بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. یکی از موضوعات اعتقادی که درباره جریان استصحاب یا عدم جریان استصحاب در اصول بحث کردند صاحب کفایه هم این بحث را در کفایه مطرح فرموده است و دیگران هم تعقیب کردن، مسئله نبوت است که هل یجری فیها الاستصحاب ام لا. مطالبی را بعضی از محققین از اصولیین در این مقام آوردن که ما بهتر است که اصلا اصطلاح این بحث را بر اساس اونچه که شاید مأخذ کلام اصولیین محققین از اصولیین باشد بر اون اساس بیان کنیم، واضح تر میشه مطلب. اهل معرفت نبوت را تقسیم میکنن به دو قسم، یکی نبوت تعریف و دیگر نبوت تشریع. نبوت تعریف امر تکوینی و واقعی، نبوت تشریع امر اعتباری و صاحب جعل اعتباری است. این دوتا باید با یکدیگر خلط نشود. اگر شنیده اید که وارد شده است از شفه مبارک رسول گرامی اسلام که کنت نبیاً و آدم و بین الماء و تین، مراد نبوت تعریف است، نبوت تشریع. الا شریعت مقدسه اسلام آخرین شریعت و پایان شرایع الهی است. اون نبوتی که حضرت می‌فرمایند کنت نبیاً و آدم و بین الماء و تین، یا امیر المؤمنین صلوات الله السلام علیه هم از ایشان هم وارد شده است که کنت ولیاً و آدم و بین الماء و تین، مراد اون ولایت تکوینیه هست که البته اصطلاح تعریف و تشریع در باب ولایت نیامده، چون تشریع در باب ولایت نیست، در نبوت هست مسئله تشریع. لذا اون هم ناظر است به همون امر تکوینی که سابق بر همه موجودات است، سبقا وجودی، یا نه از باب سبق به اصطلاح اعتباری و سبق مثلا فرض کن به شرف و کذا و کذا، نه، از اقسام سبق اگر در اینجا بخواهیم تعبیر کنیم باید بگیم سبقت وجودیه دارد. خب ما که میخواییم استصحاب را در بحث نبوت ببینیم جاری هست یا نه، باید اول محور بحث و موضوع اون امر اعتقادی روشن بشود تا بعد بحث کنیم که آیا استصحاب را میتوانیم جاری کنیم در فرض شک در بقا، یا اینکه استصحاب اصلا معنا ندارد. اگر نبوت تعریف باشد، اولا این نبوت از صفات واقعی است و وجودیه، نه امر اعتباری، و مرتبه است از مراتب عالیه نفس که پس از عبور از مراحل متعدده، حالا بر اساس اگر حکمت متعالیه بگیم، در سفر سوم این مسئله نبوت مطرح است که تمام انبیا این سفر سوم را دارا بودند و اولیا. در این سفر نفس به لحاظ مظهریت به مرحله‌ای میرسد که مظهر اسماء و صفات حق تبارک تعالی میشود به مقدار سعه وجودیه خودش. حالا اینا متفاوتن، چون ظروف و قوابل علی حد سواء نیستن، لذا بعضی از ظروف قابلیت چند اسم را دارن، اما اون ظرفی که مجلای همه اسماء و صفات حق می شود منحصر است در اون ولایت کلیه محمدیه صلوات الله و سلام علیه که همین ولایت در حضرات معصومین علیهم السلام وجود دارد، ولیکن علی سبیل تجدد امثال ظهوراتش مختلف می شود، گاهی در وجود شریف حضرت ختم معاب است و اخرى در وجود شریف آقا امیر مؤمنین سلام الله علیه، ولی به اعتبار اصل که نگاه کنیم تعددی در اون نیست، چون الواحدو، حالا به قاعده فلسفی عرض می کنیم، لا یصدر منه الا الواحد، اون واحدی که صادر اول نامیده می شود، عناوین دیگری هم دارد، اون واحد عبارت است از اون به اصطلاح نبوت جامعه تکوینیهی که منحصر است در وجود حضرت ختمی مرتبت صلوات الله سلام علیه، اون وجودی که اون اول موجود هست در حقیقت، نه این وجودی که در این نشعه عالم طبیعت در سنه کذا مثلا حضرت متولد شدن، امسال هم سال 1500 میلاد حضرت مثلا بود، نه این نیست، اون اصلا قبل از آنی که این سال و ماها پیدا بشود و این بحث ها مطرح بشود بوده. خب این مرتبه راقیه از نفس و مقام عالی که شخص باز به وهب الهی و موهبت الهیه به این مرحله نائل می شود که قابل هم باز از فیض حق تبارک و تعالی است، این چیزی نیست که با سعی و تلاش و کوشش و اینها به اینجا رسیده باشد، این عطا الهی است که به این حضرات ازلا عنایت شده است. خب این مقام مقامی است که در اینجا شخص به لحاظ این مظهریت تلقی می کند از حق تبارک و تعالی معارف الهیه را، و لذا لسان اونها می شود لسان حق، و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، سرش همینه که هیچ چیزی در اینجا دخالت ندارد و تلقی می کند از حق تبار. حالا نحوه تلقی قطعا با این اصوات و با این اسماء طبیعی قهرن نیست، اون سنخ تلقی چه نحوه هست. البته حالا اینجا هم باز مباحثیه که فقط به اشاره عرض میکنم، این که گاهی از اوقات این تلقی مع الواسطه است که تعبیر وحی و فلانی، و اخرى بلا واسطه است که تعبیر به وجه خاص میشود، که این طریق وجه خاص وحی اختصاص به نبی دارد، ولی وجه خاص که از جهتی اولا هست از همین وساطت وحی، اون برای ائمه طاهرین علیهم السلام هم هست و حتی برای بعضی از مؤمنین هم این قسم دوم واقع شده است و واقع می شود. خب در اینجا معارف الهیه را تلقی می کند و احکام شریعت را اگر صاحب شریعت باشد از مبادی عالیه که همون اسماء حاکم بر این احکامند در حقیقت، مثلا اسم هادی و اسم علیم و امثال زاره به جهت مظهریت وجودیه نسبت به اینها اونها را تلقی می کند و بعد اگر مأمور به ابلاغ باشد ابلاغ می کنه. گاهی از اوقات است که مأمور به ابلاغ هم نیست، برای خودش نبی بوده است اما مأمور نبوده است به ابلاغ اون چرا که فهمیده است و به هر حال به او وارد شده، ولی این نبیی که مأمور به ابلاغ نیست در شرع تبعیت میکند از نبیی که صاحب شریعت است، ولو مقام خودش بالاتر باشد از جهت نبوت. لذا بحثی دارن که جناب خضر نبی از حضرت موسی که صاحب شریعت هم بود برتر بود از نظر مقام نبوت، ولی چون حضرت موسی صاحب شریعت بود باید تبعیت کند از جناب موسی و تبعیت میکرد. اون حالا مسائلی که در قرآن آمده است عمدش روی همین جهت است که مقام جناب خضر نبی از جهت نبوت تکوینیه و نبوت تعریف بالاتر بود از جناب حضرت موسی سلام الله علیه ما، ولی هیچ کدوم از اینها چون اکتسابی نیست الا اونجاهایی که به اصطلاح در خود قرآن آمده از تفضیل بعضی علا بعضن آخر، انسان حق ورود ندارد که بخواد اونجا مثلا یک ترازوی قرار بده و بگه خب حالا ببینیم این سنگین تره یا او سنگین تره، این بالاتره یا او بالاتره. این حرفا درست نیست. در اولیاء جزئی هم همین هست. خب پس بنابراین این نبوت یک مقام تکوینی است، یک امر تکوینی وجودی است و وساطت بشر در اینجا قطعا نیست. حالا ممکن است وساطت ملک باشد که وحی واسطه می شود، یا اینکه ملک هم در کار نباشد که از قدیم اصطلاح وجه خاص را در اینجا به میان می آوریم. این نبوت از نبی خواهد بود و چنین نبیی در حقیقت به معنای منبع هست، یعنی خبر داده شده، چون اون مجلا هست و متجلی اسماء حق تبارک و تعالی هستند. پس این مجلا هست در حقیقت، مرآت هست در حقیقت، به لحاظ این مجلاییت و مرآتیت از اونها خبر دارد. خب نفس شریف انبیاء عظام که مجلای این معارف و احکام شدن، معناش این است که به این درجه از نبوت واصل شده ان وجودن، وصولن و هبی یا نه اکتسابی یا اینا رو هی تکرار میکنم که یکی پیدا نشه آقا بگه که من هم نبی هستم. خب بودن در تاریخ افرادی که متنبی بودن ولی کن هیچ کاره بودن در حقیقت. متنبی ممکن است باشد ولی نبی نیستن. حالا چنین نبوتی برای شخصی حاصل شد، ما حالا کار به حکمش نداریم، نمیرسیم الان به حکم که باید وجوب اعتقاد به نبوت او باشد یا این که مثلا وجوب تحصیل علم به مقام نبوت او باشد که اینا به عنوان حکم این موضوع باشد، این رو کار نداریم. ببینیم اساسا این چنین نبی معنا دارد شک در بقای او، در بقای نبوت او، یعنی شک در بقای نبوت. خب اگه بر فرض بنابر نظر مسامحی بخواد شکی واقع بشود، تا زمانی که اون نبی حیات طبیعی در این نشأه دارد، افراد عادی بشر شک در بقای نبوت قهرن ندارن، چون وقتی تا زنده هست اگر نبوت کسی محرز شد برای اشخاص و به باور به تعبیر رسیدن که این نبی هست، این هست دیگه تا زمانی که او زنده یه. خب چه چیزی موجب می شود که این چنین شکی بدون و مسامحتن برای شخص خاصه به موت او سبب می شود؟ خب حالا در اینجا چند چیز ممکن است باشد. یکی این که علیاذ بالله بگیم درجه اون نبی از اون درجه ساقط شده و به هر حال دیگه به مقام به اصطلاح منبعیت و مظهریت برای اون اسماء و صفات ساقط شده. این یک جهت این است که ما شک در بقای نبوت کنیم. امر دوم این است که به خاطر مرگ باشد، که این بیشتر عرض کردم از نظر به اصطلاح وجود خارجی قالب شکوک اینه که شک میکنن. که البته حالا در اون قسم اولم خب اونهایی که سلطان وهم بر مملکت وجودیه اونها حاکم است و اهل توهمند، خب قهرن ممکن است شک در این معنا بکنن، که من که در اصل نبوتش هم ممکن است از اول شک کنن که اینایی که بودن که نبوت پیامبر گرامی اسلام رو با اون همه شواهد و آیات بینات قبول نمی کردن. سایر انبیاء هم همینطور مبتلا بودن به این متوهمین و این معنا وجود داره. چون عرض کردم اسماء و صفات حق، ما اسمایی داریم که مظاهر اونها میشه شیطان و شیطان صفتان، اینا هستن دیگه، الان هم هستن، اینجور نیست که فقط همون دوره، تا زمانی که به هر حال موجودات هستن از اینا هم هست و اینا هم سرکله هاشان پیدا هست. خب الان با تفاوت درجاتشان، یکی اونقدر به اصطلاح شیطان درش رخنه کرده است و رسوخ کرده است که اصلا به هیچ وجه ملکات به اصطلاح فضائل اصلا براش معنا نداره، همش دنبال رذائل هست، اصلا فضائل براش معنا نداره. خب و احتمال سوم، پس دوم موته که با موت، پس یک سبب برای شک در بقا شد مسئله این که بگید آقا بله این نبی بوده ولی مثلا فلان کار رو انجام داده از نبوت ساقط شده، از کارهایی که عقل ناقص خودش به اونجا راه نداره ولی او بر اساس اون درایت باطنی که دارد کارهایی رو انجام میداد که برخلاف متفاهم افراد عادی بشر هست، مثل همون کارهایی که جناب خضر انجام داد در آیات مبارکات که بعد وقتی که تأویل فرمود کارها را، اون موقع جناب آقای عاشق موسی هم به هر حال فهمید که نه کارش درست بوده. خب این چیزا وقتی برای پیغمبر صاحب شریعت عارض میشه نسبت به نبی اکمل از خودش، این دیگه برای افراد عادی جای خود دارد. لذا ممکنه بگه که بله این آقا دیگه از نبوت ساقط شده. دومین سبب از اسباب شک در بقای نبوت مسئله موت است. میگه آقا این حالا مرده دیگه بعد از مرگ نبوتی برای این آقا نمونده که فکر بکنن این نبوت محدود است به حیات دنیویه و تا زمانی که در این دنیا هست نبی هست، وقتی از این دنیا رفت نبوتش هم میره. این بحثا رو دقت کنین در مسئله به عنوان پرانتز عرض بکنم، بقای بر میت یعنی مجتهد میت هم به درد میخوره. اونجا یک حرفای گفته میشود که آیا بقای بر میت جایز هست یا نه و منشأ بقا بنابر نظر صحیح چه چیز هست، اینا این بحثا اونجا هم فایده دارد که بالا در جای خودش باید بحث بشه. و امر سومی که موجب میشود که انسان در بقای نبوت نبی در حقیقت تردید و شک پیدا بکند این است که یک نبی اعلم از او و اعلی درجتن از او پیدا بشود. مثلا فرض کنیم پیامبر گرامی اسلام که ظاهر شد، ما شک کنیم که پس از این حضرت موسی و عیسی و سایر انبیا اینا به نبوتشون باقی هن یا نه، یا نه دیگه اینا نبوتشون از بین میره. دیگه چهارمون امر چهارمی ما نداریم که منشأ بشود برای شک در بقای نبوت. فایزن شک در بقای نبوت نبی اما لانحطاط اون نبی از اون درجه ای که سابقا به اصطلاح به نبوت رسیده بود باشد، انحطاط درجه پیدا شاید کرده باشد و چون احتمال انحطاط درجه میدیم لذا شک میکنیم در بقای نبوت، یا به خاطر موت باشد که آقا همین گونه که موت خیلی چیزهای انسان از این نشأه سلب می شود شاید مسئله نبوت هم قطع بشود و عمر نبوت به پایان برسد، لذا ما شک می کنیم در بقای نبوت اون نبی و عدم بقا. و ثالثاً این که یک نبی اکمل از او آمده است و این نبی اکمل باعث شده است که نبوت اونها دیگه از بین برود و این موجب زوال نبوت اونها بشود. اینم میشود منشأ شک برای انسان باشد. هیچ یک از این امور ثلاثه‌ای که موجب شک در بقای نبوت نبیی میشود هیچ کدوم از اینها صحیح نیست. اما مسئله انحطاط از مرحله و مرتبه و مقام نبوت این معنا ندارد، برای خاطر اینکه یک امر اعتباری نیست که داره نوسان و اینها باشد، یک امری است که ممکن است به هر حال به درجه عالیه صعود پیدا کند ولیکن به موهبت الهیه، ولی وقتی که رسید به اون مقام صاحب مقام عصمت است و موجبات انحطاط نفس اصلا در او دیگه وجود ندارد. ما قائل به عصمتیم و سر این که حضرات به مقام عصمت میرسند این است که نفس شریف اونها اونقدر ترقی کرده است که اون چه که به عنوان معصیت است اصلا به هیچ وجه معنا ندارد، نه اینکه مجبور باشند در ترک اونها ولی که به هیچ وجه سراغ اونها نخواهند رفت، اینقدر نفوس اونها ولذا حاضر بودند که زندان را بخرن، آتش را بخرن، انواع عذاب و برحال آلام طبیعی و دنیوی که واقعا هم این آلام و عذاب هم بوده، نه اینکه حسی این چیزا را نداشته باشن، اینا بوده، ولی معذالک به خاطر اون وصول به مقام که رسیده بودن هرگز حاضر نبودن تن به این مسائل بدن. مؤمنین هم همینطورن. مؤمنین چون هر قد یقینشان بیشتر باشد، مقاومتشان در بندگی حق تبارک و تعالی بیشتر است، و اونها چون به اون مرحله از شهود رسیدن که کمال نفس اونهاست و معارف الهی را درک کردن، محال است به حسب عاد کسی از اونها بخواد بیاد سراغ این مسائل. لذا اون چرام که به عنوان گاهی چیزی تعبیر، لذا ترک اولا ممکن است مثلا از اونها صادر بشود. لذا ذنوبی که نسبت داده شده است عمدتاً به عنوان ترک اولا هست، نه به عنوان ذنب اصطلاحی که موجب فسق شخص می شود. پس این قسم که اصلا معنا نداره، چون مرحله وجودیه ایست که به عطاء الهی بوده است و این قابل سلب از اونها نیست. یعنی اینا وقتی به اون درجه رسیدن، انحطاط از اون درجه که به سبب فعل خودشان باشد، چنین انحطاطی پیدا نمی کنن. و اما امر دوم که مسئله موت باشد که خیلی تو ذهنشان میاد، میگه آقا این تا وقتی که زنده بود بله، ما سمعن و طاعتن، لازم بود حرفشان گوش کنیم، اعتقاد به نبوتشان داشته باشیم، علم به نبوتشان پیدا کنیم و امثال ذلک. اما بعد از آنی که از دار دنیا رفتن، دیگه خبری نباید باشد از ما. میگیم اینم غلطه. چرا؟ برای خاطر این که ملکات نفسانیه انسان، اعم از فضائل یا رذائل، اینا به موت از بین نمی رود، بلکه با موت شفافتر و روشنتر هم می شود. فلذا در برزخ اصحاب رذائل وضع بسیار خرابتری دارن از دنیا، و اصحاب فضائل وضع بهتری دارن از دنیا. لذا سعه وجودیه پیدا می کنن. بر اساس اون سعه وجودیه خیلی از اصحاب فضائل حتی قدرت تصرف در این نشأه طبیعت هم بعد از مرگ دارن، و اینها تصرفاتی دارند و در اینجا تأثیر گذارن. خب مقام نبوت، نبوت تعریف یک مقام تکوینی است. با مرگ نه تنها از بین نمی رود، بلکه با مرگ روشنتر و بارزتر و به هر حال واضحتر خواهد شد. لذا تعبیری دارن بزرگان که می فهمان مرگ موجب مشاهده اون چیزهایی می شود که در این نشأه قابل رؤیت نبود به لحاظ ثقل و کثافت حجاب ماده. حجاب ماده چون اغلظ حجب هست، خیلی چیزها را مانع شده است از این که انسان شهود کنه. ولی وقتی که از این نشأه رفت، میبیند عجب چه ملکاتی علیاذ بالله از رذائل این افراد متوهمین دارن، که الان خودشان با انواع مختلف از حیوانات که اینها صور واقعی ملکات نفسانیه اونهاست، از رذائل اینا همراهشان بوده در این نشأه. خداوند تبارک و تعالی اینها را محجوب فرموده بود در اینجا و نمی دیدن. بعد نگاه میکنه اینا همه به جانشان می افتد، خیال میکنن که اینا تازه پیدا شده. اونجا مار عقربی درست نکردن، این مار عقربایی است که در اینجا خود شخص درست کرده. این کسی که راحت افراد را به قتل میرساند یا اینکه در خدمت کفار و یهود قرار میگیرد، اینا کسانی هستن که صور ملکوتیشان را اگر ظاهر بشه خودشان هم وحشت میکنن، شاید از وحشت این صور ملکوتی اصلا جان بدن اینطور، ولی که خب متوجه نیستن. اما که بعد از اینکه مردن به انها عذاب، که صور اعمال یکی از اونها بخش مهمش صور اعمال خودشان هست، که اینا هم چون بر اساس ملکات نفسانیشون میشه از رذائل، ازشون جدا نمیشود. اگر اون ملکات نفسانی ازشون جدا شد، اینا هم جدا میشه. اینا هستن همینجور با ایشان، و باید تا به هر حال اونجایی که حق تعالی اراده کنه با ایشان باشه. پس مرگ باعث نمیشود که ملکات نفسانی شخص از بین برود، از جمله نبوت شخص هم با مرگ از بین نمی رود. و اما آمدن نبی اکمل یا ولی اکمل موجب زوال بشه، این حرف هم بی اساسه. برای خاطر اینکه نبی اکمل که آمده است، خب او یک وجود جدای از این نبی دارد، نه اینکه اینا وجود یک وجود واحدی باشند که او شدت وجودی این نبی باشد یا این مرتبه ضعیفه از اون نبی باشد. بله، گرچه تعبیر می شود که همه انبیاء سلف مبشرات وجودیه حضرت ختم معاب هستند، اما نه به معنای اینکه پیامبر گرامی اسلام مرتبه شدیده از نبوت انبیاء گذشته باشد. خیر، اینجوری نیست. خود وجود مبارک ایشان لذا تعبیر می شود که کنت نبیین و آدم بینم، یعنی یک وجود آخری است غیر از وجود اون انبیا. و آمدن اکمل نه موجب از بین رفتن کامل می شود و نه موجب از بین رفتن اهل نقص و نقصان می شود، هیچ ارتباطی از این جهت با اونها ندارد. پس آمدن نبی کامل موجب است. پس این نبوت تعریف، الحاصل نبوت تعریف شک در بقا معنا ندارد در اینها. اگر شک در بقا معنا ندارد، پس استصحاب در این موارد اصلا موضوع ندارد. پس عدم جریان استصحاب در بحث شک در نبوت تعریف که بقاءً آیا اینها باقی هستند یا نه، استصحاب جاری نیست، نه از بابی این که می شود ولیکن مانع دارد، نه اصلا مقتضی برای جریان استصحاب نیست. چرا؟ چون شک در بقا معنا نخواهد داشت. ممکنه به نظر بدوی یکی شکی بر اساس عدم احاطه به مطالب حق و صحیح نداشته باشد، اما اگر اهل تأمل بشود باید ازش پرسید تو برای چی شک کردی؟ میگه برای این جهت، میگه این که غلطه، دوم اونم غلطه، سومی هم غلط. فعلاحظا در این قسم استصحاب معنا داره. اما نبوت تشریع که یک امر جعلی اعتباری است، این معنا آیا قابلیت شک را دارد اولا، و بر فرض شک آیا جریان استصحاب بلا مانع هست یا خیر ثانیا، این انشاءالله بحث می شود. صلی الله علی محمد و آله.